أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سوال کردن که رفتن خانم ها در روز اربعین با وجود ازدحام جمعیت ضروری است؟ نه خیر، ضروری نیست که محرم و نامحرم در کنار هم، اگر بخواد باعث گناه بشه خب نباید اصلا برن، چون اصل کار مستحبه. اگر استحباب شو بپذیریم، اگر مستلزم انجام حرام باشه دیگه مستحب کلا از بین میره. سوال کردن میگوین ذکر لا اله الا الله و ذکر یونسیه و ذکر یا فتاح که شما هفته گذشته فرمودید باعث بلا و گرفتاری میشه، منظور چیست؟ آیا صحیح هست؟ نه خیر، در ذکر یونسی داریم که فاستجبنا له و نجیناه من الغم، ما نجاتش دادیم از غم، چطور اون وقت باعث گرفتاری میشه؟ ادامه ذکر تو قرآن اینه دیگه، لا اله الا سبحانک لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. همطور لا اله الا الله و ذکر یا فتح هم باعث شرح صدر میشه. نمیدونم کی این حرفو گفته. کمک به سائلین و متکدیان که در خیابان و کوچه و بازار خیلی زیاد هم هستن چگونه است، در صورتی که اکثر آنان نیازمند هم نباشند و با کمک دیگران گداپروری زیادتر شد؟ بعضی مراجع مثل مرحوم آقای فاضل رحمت الله علیه جایز نمیدونستن، گفتن حرامه که به این گونه افراد کمک کردن. از کنم که حالا من فتوای دیگه رو سراغ ندارم که اصل کمک رو جایز ندونه، یعنی حرام بدونه. تو خیابونها و اینها به نظرم خیلی لزومی نداره که بخواید کمک کنید. فقط اگر شب اومدن در خونه، اگر حتی المغضوب ناامید بر نگردن خوبه. اما عرض کنم که اینایی که تو خیابون ها هستن لزومی نداره که انسان بخواد حتما کمکشون بکنه. در واقع داریم که اگر سائل بدونه که سوال چقدر بده، در دنیا هیچ سائلی پیدا نمیشه که سوال کنه، ولی اون که از گرسنگی هم بمیره. و اگر انفاق کننده هم بدونه که رد کردن سائل چقدر بده، هیچ سائل رو رد نمی کن. البته حالا این عرض کردم که اینا بعضیشون هم تو که شما مشاهده کردید عادت کردن به گدایی، وگرنه پریشب یه نفر من تو مسجد ما داشتیم می رفتیم جایی، اون رانندهی که منو می برد گفت که ایشون کارمند فلانجاست، میگفت هر ماه 1 میلیون، فقط چون خودش مسئول کارگزینی بود، میگفت یک ماه 1 میلیون حقوقشه. بعد میگفت یه جای دیگه من دیدمش که باز همینطور داشت گدایی میکرد، اون وقت کارمند و حقوق بگیر، شب هم اومده تو مسجد میگفت تو منو دید فلینگ رو بس فرار کرد چون میشناختش مسئول کارگزینیشون بود. حالا گاهی اینجوری هن اینها، حالا خاطر همین هم در واقع داریم که اگر نبود که اینها دروغ میگفتن خب رد کردنشون درست نبود، اما چون غالبا دروغ میگن دیگه انسان تکلیفی نداره. ملاحظه بعدی همینه که خود این تکدیگری و گدائی چهره جامعه رو مخدوش میکنه، چهره جامعه رو یه چهره بدی جلوه میده. و نکته بعدی این که تو بعضی از کشور، تو بعضی از فرهنگ ها گدایی فرهنگ شده. مثلا در بین پاکستانی ها میبینید که این یک فرهنگه، افغان ها برعکسه. افغانی ها اهل کار و تلاش و از گرسنگی هم که بمیرن، من ندیدم، نه در مکه نه در مدینه نه در جای دیگه که دقت میکردم ندیدم، ولی پاکستانی اصلا میبینید که یه هنره براشون، میان خیلی شگردشون هم شگردهای خاصیه که ما کاملا میشناسیم. به هر حال این گاهی فرهنگ میشه و مشکلات این گونه هم داره. خلاصش اینه که اینا که تو خیابون ها هستن اینها رو لزومی نداره که کمکشون کنید، اما اگر سائلی شب در خونه اومد اون رو دست خالی برش نگردونید و انفاق رو هم حتما داشته باشید، مخصوصا به کسانی که اهل سوال نیستن، اونها خیلی مهمه. آیا فردی که دست به خودکشی زده مراسم های او میشود شرکت کرد؟ آیا این فرد شب اول قبل دارد یا همین جور سرگردان است تا اجل او برسد؟ لطفاً یک توضیح کوتاه در مورد این گونه مرگ ها بدهید. از کنم که خودکشی خب گناه بزرگیست. در روایت داریم که از امام باقر علیه السلام داریم که فرمودن مؤمن به هر بلایی مبتلا ممکنه بشه اما خودشو نمی کشه. که از این روایت فهمیده میشه که اگه کسی دست به خودکشی زد ممکنه که حتی در ایمانش انسان شک کنه و تردید کنه. اما با توجه به این که احتمال این وجود داره که وقتی اقدام به خودکشی کردن فورا پشیمون کرده باشن، یعنی قبل از اینکه بخواد قبض روح بشه توبه کرده باشه، پشیمان شده باشه، خب همین احتمال کافیه که ما اینها رو مؤمن بدونیم، چنان که به لحاظ فقهی هم اینها مؤمنند. هیچ فقیهی نگفته که کسی خودکشی کرده رو نماز برش نخونید، غسل و دفن و کفنش نداشته باشید، تو قبرستان مسلمان دفنش نکنید. همه گفتن نه، همه کاراشو انجام بدید. یعنی رفتار ما با اینها رفتار کاملا مسلمان و مؤمنه. به همین دلیل در مجلسشون شرکت کردن هیچ اشکالی نداره و ثواب همون افرادی رو هم داره، خیرات ما برات براشون فایده داره، چون فرض اینه که مؤمن بودن، چون تو قبرستان مسلمان دفنشون کردن. بنابراین کارهایی که انجام میشه براشون حتما مفید خواهد بود. این که فرمودید که تا اجلشون برسه سرگردانن، نه دیگه، اجلشون همونه. اجل یعنی همون زمانی که عمرش تمام شد، حالا چه با خودکشی باشه، چه با تصادف باشه، چه با مرگ طبیعی باشه، چه با سکته باشه، فرقی نمی کنه. اجل یعنی همون زمانی که مرگش فرا رسید. اون دیگه از اون به بعد وارد عالم برزخ شده، تکلیفش هم روشنه. گرچه عرض کردم گرفتار خواهد بود، گرفتار عذاب، چون یک آدم بیگناه رو کشته. ممکنه دیگران نسبت به ما مثلا جسارت کرده باشن، یا اینکه کشتن دیگران ممکنه که کشتن بیگناه نباشه، اما کشتن خود انسان چی میشه؟ 100% بیگناهه. چرا؟ چون انسان خودش که به خودش کاری نکرده، که انسان خودش که به خودش لطمه نزده که بگیم که چون تو این کارو کردی من تو رو کشتم. بنابراین کشتن یک انسان 100% بیگناه، یک مؤمن 100% بیگناه، این گناه گناه بزرگیست. در قرآن داریم که لا تقتل انفسكم ان الله بكم رحیما، خدا بهش نسبت به شما رحمت داره، شما خودتون رو نکشید. به هر حال گناه گناه بزرگی است و در این بخشش تردید نیست. اما این که سرگردان باشه خیر، وارد عالم برزخ میشه، اونجا هم همه اون مطالبی که راجع به سایرین هست، از پرسش قبر و فشار قبر و نمیدونم عذاب قبر و زندگی در عالم برزخ، همه اینها هست، منتها یه مشکل وجود داره و اون همین گناه بزرگی که انجام داده. و بهترین راه اینه که بیشتر بیاد اونها باشیم و براشون بیشتر براشون دعا و صدقه و استغفار کنیم، شاید خدا اونها رو ببخشه. درست است که در شب عاشورا عده غسل شهادت کردن، با وجود اینکه فردا یعنی روز عاشورا آتش بر خیمه حاکم بود، این غسل شهادت چگونه توجیه پذیر است؟ شب عاشورا خوب آب بوده، آب آوردن. شب عاشورا اول فضل عباس به اتفاق علی اکبر 30 سوار و 20 پیاده حمله کردن با این 50 نفر و 20 تا مشک آب آوردن برای خیمه ها و شب عاشورا تو خیمه ها آب بود. قبلش هم چند بار حمله کردن، آب آوردن. یکی دو روز قبلش هم موسی علیه السلام پشت خیمه ها چاهی کندن و از اون چاه آب برداشتن. روز عاشورا بود که مسئله تشنگی و اینها روز عاشورا آشکار شد. اما اینکه حالا از امشب مثلا فرض کنید آب نخورن یا آب مصرف نکنن یا وضو و غسل نکنن که فردا بن از تشنه بشن از کجا؟ خب به همون دلیل که شب آوردن، خب روزم می‌رفتن می‌آوردن. اگر مرادتون علم غیبه، که علم غیب اصلا اینجا جایی نداره. مطلب بعد این که آتش هم برای روز عاشورا هم حداقل صبح برای خیلی ها نبود، مثلا یاران آقا که در صبح کسی توش تاریخ ننوشته، مثلا هور تشنش بود یا مثلا زهیر تشنش بود یا حبیب بن مظاهر تشنش، نه اصلا این چیزا نبوده. از ظهر به بعد بود، در بین یاران آقا هم یکی علی اکبر بود که خیلی تشنگی شدید بود، بعد هم خود آقا سید الشهدا. از ظهر به بعد بود که بحث آتش و اینها مطرح شد و تو خیمه ها و اینها، گرچه از روز هفتم آب رو بسته بودن و معناش این نبود که اصلا آبی به خیمه ها نرسه. با اینکه بفرمایید که آیا درسته چرا درست نباشه؟ خب شب که آب بوده، کسی که نیاز به آب داشت شرعا میتونست تیمم کنه. حالا غسل شهادت به این معنی که شما فرمودید نه، ولی خب نظافت رو داریم که خیمه بود که خیمه مثلا به جای حمام بود که اونجا به نوبت میرفتن و نظافت میکردن خودشون رو. اما اینکه غسل شهادت کرده باشن نه، چنین چیزی رو نداریم تو تاریخ. و اینکه فرمودید که آیا درسته چرا درست نباشه، وقتی آب هست کسی هم نیاز به غسل داره میتونه بگه من چون ممکنه فردا تشنه بشیم، اگه احتمال عقلایی باشه بله، احتمال عقلایی بده که فردا تشنگی باشه اون وقتی میتونه تیمم کنه، وضو نگیره و غسل نکنه. ما چنین احتمال عقلایی وجود نداشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد. عرض کنم که بحث این بود که حضرت فرمود که یواش یواش مرگ تو وجود اینها پیش میره، از اعضا و جواره شروع میکنه و یکی یکی اینها رو از کار میندازه و تا سرانجام این دیگه در بین اهلش همانند یک مرداری میفته و طوری که حتی ازش میترسن، کسی که انقدر بهش انس داشتن حالا دیگه ازش میترسن بر اثر اون وضعش. چند تا نکته اینجا به نظرم قابل توجه هست. حالا قبل از اینکه بحث بقیه رو بخونیم، نکته اول این که انسان خب از دو بخش، دو بُعد درست شده. یک بخش بخش جسمشه، یک بخش بخش روح و بُعد معنوی انسان هست. این فرمایشات حضرت ناظر بر هم بُعد جسمی حضرت انسان هست که به لحاظ جسم انسان واقعا همین جوره. مادامی که حیات داره، دوست داشتنی و نمیدونم باش انس میگیرن، همینقدر که حیات ازش رفت وحشتناک میشه، حتی فرزندم دیگه وحشت میکنه، همسرم دیگه ازش وحشت میکنه. این یه حالت طبیعی است که برای همه وجود داره. جهتشم اینه که اطلاعات و شناخت ما نسبت به هر دو بُعد کمه. هم بُعد جسمی رو خوب نمیشناسیم و هم اون بُعد روحی و معنوی رو خوب نمیشناسیم. هرچه معرفت بیشتر بشه این خاصیت و این اموری که اینجا هست کمتر میشه. مطلب بعد این که ما تقریبا اکثر تلاشمون، بلکه تحقیقا اکثر تلاشمون ناظر بر همین جسمه، به همین جسم میرسیم، حالا از خوراک و پوشاک و نمیدونم چی از این قبیل گرفته تا سایر احتیاجاتی که این جسم داره، در حالی که یک لباسه که حالا این لباس باشه نباشه، کم باشه زیاد باشه خیلی مهم نیست. باید به اون اصل انسانیت توجه کرد که اصل انسانیت انسان همون روحشه، همون نفس انسان هست. مطلب بعدی که البته حالا این تو فرمایش حضرت نیست ولی مسئله مهمی است اینه که گرچه با مرگ روح از بدن جدا میشه، ولی این گونه هم نیست که بین روح و بدن هیچ ارتباطی نباشه. حتی بعد از مرگ نفس انسان توجه داره به این بدن. مثلا ما به زیارت اهل قبور میریم، به زیارت امامان میریم، جهتش همینه که اونها توجه دارن به این بدن. به خاطر همون توجهشون هم اون فضای دیگه‌ای میشه. مثلا قبر امام رضا علیه السلام، حرم امام رضا علیه السلام با توجه به اینکه مورد توجه اون روح مقدس هست، فضا و اون نقطه یک حال هوای دیگه پیدا میکنه. و اگر این روح روح بزرگی باشه خب اون بدن هم حتی سالم میمونه. مثلا روح شهدا، علما و امامزادگان و معصومین اینها هرگز بدنشون نمیپوسه، با اینکه بدن دیگه روح ازش جدا شده و علی‌القاعده باید متلاشی بشه و بپوسه، ولی این اتفاق نمیفته. مرحوم شیخ صدور رحمت الله علیه رو حدود 850 سال بعد از فوتش که در همین عرض کنم که ابن بابوی همین شهر ری دفنه، فضلی شاه قاجار بهش خبر دادن که قبر خراب شده بود، از یه گوشه فرو ریخته بود، بهش خبر دادن که بدن سالمه و خلاصیشون بلند شد رفت که تون سرداب بدن رو ببینه. البته علما رو جمع کردن رفتن دیدن که بدن سالمه، سالمه، قد بلند، خیلی رشید و خابیده، گویی که مثلا یه آدم اینجا خابیده و زنده بعد از 850 سال بعد از مرگشون، چون در حدود سالهای 370 اون حدودا مرده بود، از دنیا رفته بود. این حادثه در حدود 150 سال پیش این اتفاق افتاد. به هر حال بعد از 800-900 سال دیدن بدن سالم سالمه، گویش اصلا نمرده، زندهه. همین اتفاق مثلا برای حر ابن یزید، چون گفته میشد که توبه ایشون قبول نشده و ایشون چون مثلا جلو امام حسین رو گرفت و اینها، شاه اسماعیل صفوی دستور داد قبرش رو شکافتن و نبش قبر کردن، دیدن بدن سالم و مثل کسی که خوابیده، یک دستمال به سرش بسته بود. تو تاریخ خونده بود این دستمال امام حسین علیه السلام به سر خور بسته، دستور داد دستمال رو باز کردن، از جای زخم خون فوران کرد، قبر خور از خون شد. هرچی دستمال بستن، هرچی پاسمان کردن، نشد. آخر همون دستمال بستن که خون بند اومد و فهمیدن که دستمال باید باشه به سر خور. این اتفاق ها زیاد افتاده که حالا اگه من بخوام براتون بگم تو ذهن من موارد دیگه هم هست. این به خاطر همون توجه روح هست به این بدن. و تو جلسه گذشته عرض کردم که در برزخ در واقع همون نفس انسان، همون روح انسان متمثل میشه به شکل بدن دنیویش. اگر مؤمن باشه وقت نفسش به شکل انسان در میاد، به شکل انسان تجلی میکنه در عالم برزخ. اینو خواستم عرض بکنم که این ارتباط باقی میماند، این ارتباط باقی میماند تا قیامت که باز دوباره روح و بدن به هم متصل میشن. نمیدونم چی میخواستم بگم راجع به این مباحث که دیگه الان یادم رفته. روزیتون نه. بدن برزخی در برزخ هست. از ما سوال کردن، به امام صادق گفتن که گفته میشه که وقتی که روح انسان قبض میشه، قبض روح میشه انسان، روحش در حوصله در چیندان پرندگان سبز رنگی قرار میگیره. امام صادق فرمود مؤمن پیش خدا کریمتر از این حرف هاست، بزرگتر از این حرف هاست که بخواد روحش رو در قالب در چیندان یک پرنده قرار بده. گفتم پس چی میشه؟ فرمود فی ابدانن که ابدانه هم، در بدنهای چی؟ مثل همین بدنهای دنیویشون در برزخ قرار میگیره که بهش میگن بدن مثالی یا بدن برزخی. اون بدن از حیث قد و قواره و رنگ و حجم و بو و مزه و شکل و این چیزها مثل همین بدن دنیویه. از بعضی از جهات با این بدن فرق میکنه، مثلا اون بدن دیگه جرم نداره، متکاسف نیست، لطیفه، نورانیست. اون بدن میتونه از دیوار عبور کنه، میتونه در هوا پرواز کنه، میتونه رو آب راه بره. بدن هست اما این تکاسف بدن مادی رو نداره، بلکه بدن شفاف و نوریست. به هر حال تو اون بدن قرار میگیره، با اون بدن زندگیشو ادامه میده. پس انسان در برزخ بدن داره، ولذا جا داره، لباس داره، غذا میخوره و با افراد مانوس میشه. عرض کنم که روایت از امام صادق علیه السلام داریم که فرمودن، ازشون پرسیدن که مؤمن چی میشه؟ باز در پاسخ همین سوال، چون مشهور بود در بین ما، بعضیا میگن حرفا رو، مشهور بود که وقتی انسان میمیره بدنش، روحش در قالب در چیندان یک پرنده قرار میگیره. اما فرمود نه، اینجوری نیست. گفتم پس چیه؟ فرمود که ارواح المؤمنین فی حجرات فی الجنه یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یتزاورون فیها و یقولون ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا. فرمود که ارواح مؤمنین در منزلهای در حجرات، حجره معنای خونه ها، خونه های پیشه رو بهش میگن حجره، در حجراتی در بهشت قرار میگیرن، از طعام های بهشت برزخی میخورن، از نوشیدنی هاش میاشامن، به دید و بازدید یک دیگر میرن، همدیگر رو زیارت میکنن و دعاشون هم اینه که ربنا اقم لنا الساعه لتنجز لنا ما وعدتنا، میگن خدای قیامت برپا کن که ما بریم تو اون بهشتی که ما وعده دادی، چون در بهشت برزخی یک دالانی، کانالی، یک راهی به سوی بهشت خلد هست که جایگاه خودشون در بهشت خلد میبینن. چنان که از سوال کردم کفار چطور میشن، فرمود ارواح الکفار فی نار جهنم، ارواح کفار در آتش جهنم زندگی میکنن، یاکلون من طعامها و یشربون من شرابها و یقولون ربنا لا تقم لنا الساعه، میان خدا قیامت رو به پا نکن، لتنجز لنا ما وعدتنا، که ما تو جهنم اصلی بریم. کفار هم جایگاه خودشون تو جهنم اصلی میبینن و خبر دارن. آیه قرآن اینه که یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. صبح و شب با آل فرعون چی نشون میدن؟ جایگاه جهنمیشو نشونشون میدن، میگن جای شما تو جهنم اینجاست. یا ارزون علیها قدوان و اشیا، صبح و شب بهشون نشون میدن، میگن بناست شما تو این جایگاه تو جهنم باشید. و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، روز قیامت چی میشه؟ بهشون برید داخل شدیدترین عذابی که براتون در نظر گرفته شده. یه چنین ارتباطی هست بین برزخ و اون بهشت و جهنم خلد. عرض کنم که پس تو برزخ انسان زندگی داره، زندگی، شاید این خاطر رو براتون گفته باشم، حالا عیب نداره، مرحوم علامه نراقی رحمت الله علیه، اگه گفتم وسطاش بگید قطعش کنم، ایشون نقل میکنه که در ماه مبارک رمضانی ما به شدت محتاج شدیم، هیچی نداشتیم، هیچی تو خونه نبود. خانم گفت که برو بیرون یه چیزی تهیه کن برای افطاری که ما هیچی نداریم. گفت رفتم بیرون، من چیزی نداشتم که بخوام برم چی تهیه بکنم، رفتم تو قبرستان وادی السلام، اونجا گفتم ماجرا رو نگفتم. خیلی خب، حالا وسطاش هر جایی که یادتون من دیگه. گفت رفتم تو قبرستان وادی السلام، نشست بودم داشتم دعا قرآن میخوندم، دیدم یه مرده رو آوردن دی و قبر کندن که دفنش کنن، گفتن ما عجله داریم میخوایم بریم، شما بقیه کاراشو انجام بده. قبر رو کندن آماده کردن، گفتن بقیه کاراشو انجام بده و رفتن دنبال کارشون. اونا قبر مرده رو گذاشتن و رفتن. گفت من رفتم داخل قبر که مرده رو بذارم تو قبر، دیدم از تو قبر یک دریچه باز شد سوی یک باغ بزرگ و یک کاخ خیلی زیبا و باغی که خیلی انتهای باغ مشخص نبود، درختای زیبا و سر به فلک کشیده، انواع پرندگان، حتی راهروهای این باغ هم از جواهرات فرش شده بود. وقتی من داشتم می‌رفتم نهرهای آب از زیر درختان در جریان بود. گویش مرا کشوندم سمت همون قصری که اونجا بود. رفتم تو قصر، دیدم یک تالار خیلی بزرگی است، یه نفر اون بالا نشسته و اطراف اون تالار هم مبل‌ها چیده شده و افرادی نشستند و با اون شخص مذاکره می‌کنه، ازش می‌پرسه. اینا که از می‌گم عیناً تو روایت ما هست، یعنی همه اینها تو روایت ما به وضوح هست که وقتی انسان وارد عالم برزخ میشه، اقوامش میان محاصرهش میکنن، شروع میکنن سوال کردن. یکی میگه صبر کن یه مقدار نفسش در بیاد، این حرارت مرگ برش تسکین پیدا بکنه، بعد ازش بپرسید. دیدید که بعضی از این ورزشکارا، طرف تازه از کشتی بلند شده، اون خبرنگار چیکار میکنه؟ میره جلوش، نفسش در نمیاد، اونها هی تون تون سوال میکنه حریفش چطور دیدی حرفا. مرده هم اینجوریان، تا طرف وارد عالم برزخ میشه میان محاصرهش میکنن، یکی میگه صبر کن تا نفسش در بیاد، این حرارت مرگ برش تسکین پیدا میکنه. خلاصه شروع میکنن سوال کردن و سوالهای عجیب و غریب و فلانی حالش چطوره، فلانی چیکار میکنه الی آخر. اینا روایتش، چند تا از این روایت ما داریم تو روایتمون. گفت که اطراف چسبون ازشون سوال میکردن، با هم مذاکره میکردن. بعد در همین حال دیدم که یه ماری اومد داخل این تالار، رفت اون آقایی که بالا نشسته بود یه نیشی زد که این حالش به هم خورد، ناراحت شد، بعد رفت مار. ساعتی بعد باز دوباره همین مار اومد همین کارو کرد. بعد من سوال کردم این شخص شما کی هستی؟ اینا کیان؟ اینجا چه خبره؟ من کجا هستم؟ گفت من همون صاحب هم مرده ام که قبرشو کندن داشتی دفنش می‌کردی، من همونم. این جایگاه هم جایگاه برزخی منه، این قصر و این تشکیلات مال برزخ منه. من اهل نماز و روزه این حرفا بودم و این هم جایگاه برزخی منه. گفتم ماجرای این مار چیه؟ کی میاد یه نیشت میزنه و میره؟ گفت این یه روزی من هوای گرمی بود تو نجف، داشتم میرفتم خونه، دیدم دو نفر با هم دعوا دارن، یک مشتری با یک مغازه دار. مغازه دار میگه من از شما 6 شاهی طلبکارم، اون گفت نه 5 شاهی. من به مغازه دار گفتم شما نیم شاهی کمتر بگیرید، اونم گفتن نیم شاهی بدید تا قضیه فیصله پیدا بکنه. و در حالی که حق با مغازه دار بود، او سکوت کرد چون دید اصلش از دستش میره، سکوت کرد، چیزی نگفت. و من فکر میکنم بخاطر این داوری نابجایی کردم این مار تو برزخ بر من مسلط شده که ظلم کردم در اون قضاوتی کردم. بعد گفتم من اومدم بیرون که غذا تهیه بکنم و میخوام برگردم. گفت اب نداره، یک کیسه برنج، کیسه کوچیک من برنج داد. تا تصمیم گرفتم بیام بیرون، دیدم تو قبرم، همون قبر و مرده و مرده رو دفن کردم. اومدم خونه این غذا رو وقتی که با این یکی عرض میکنم، باز همش نیاز به استدلال و نیاز به بحث فلسفی داره که من دیگه وارد بحثش نمیشم. گفت که وقتی که ما غذا درست میکردیم، یک عطری از این برنج متصاعد میشد که همه همسایه‌ها متوجه میشدن. میامدم گفتم برنج از کجا خریدید شما؟ این برنج انبر بود، از کجا به دست آوردید؟ ما هم که نمیسیم بگیم چی قضیه چیه. و مدت‌های مدیدی این کیسه که مثلا بندازه یک هفته هم نبود، شاید چندین سال ما مصرف میکردیم هم تو بود، هیچ کم نمیشد که مثلا بخواد با اینا همه تو برزخ به همین شکله. تا اینکه من رفتم مسافرت، مهمونی از اقوامون اومده بود خونه ما، اون خیلی اصرار کرد که ماجرای این برنج شما چیه، از کجا آوردین برنج با این چی؟ تو خانم ماجرا رو تعریف کرده بود. از اون به بعد اون برنج تمام شد، مصرف کردیم تمام شد دیگه، زیاد دیگه نموند. حالا این ماجرا برای این نقل کردم که تو برزخ زیارت هست، دید و بازدید هست. کسانی که تازه وارد برزخ میشن، اقوامشون میان دور و برشون. سوال کردم اینا کیان که اینجا دورشون جمعن؟ گفت که اینها اقوام من هستن که قبل از من مردن، حالا اومدن از من راجع به زنده ها سوال میکنن، منم جواب میدم. این تو روایت ما فراوان هست. خب اجازه بدیم از بحث برزخ بگذرم، گرچه همزمان بحث اینجا هم بحث برزخه. حتی اذا بلغ الكتاب و عجله و الامر مقادیره و الحق آخر الخلق به اوله. این برزخ ادامه داره، افراد همینطور میمیرن، میرن تو برزخ، منتظرن تا این کتاب، یعنی کتاب آفرینش، به آخرش برسه، یعنی نامه اعمال کل بشریت. چون سه تا نامه اعمال داریم، یک پرونده اعمال شخصیه که هر فردی داره، و الزمناه و کتابه که در آیات فراوان این نامه اعمال تحت عنوان کتاب، اقرأ کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، این یک نامه که هر فردی برای خودش یه پرونده داره. دو پرونده امتها، هر امتی هم برای خودش پرونده داره. و سه امت پرونده همه بشریت. اینجا کتاب کدومی که از این سه تا کتابه؟ آخری، کتاب آخری که کل پرونده اعمال تموم بشه، نه پرونده اعمال این شخص که تموم شده بود. این شخص با مرگش پرونده اعمالش چی شد؟ بسته شد. نه پرونده اعمال امت. هر سه پرونده تو قرآن هست، هر سه نامه اعمال تو قرآن هست. اون نامه اعمال آخری که دفتر کله، که دیگه همه اعمال بشریت توش هست، اون که به انجام رسید و به جایگاه خودش رسید و در واقع امور به اندازه که خدا مقدر کرده بود به پایان رسید، و الحق آخر الخلق به اوله، آخر خلق که یک دقیقه مثلا قبل از سوره اسرافیل به دنیا میاد، ملحق میشه به آدمی که اولین بشر بوده که بر روی زمین چیه؟ خلق شده. عالم برزخ در واقع توقفگاه موقتی است که همه بشریت جمع بشن بعد با هم وارد قیامت بشن. تو قیامت همه با همن. تو قیامت کسی که اولین بشر روی کره زمین بوده با کسی که آخرین بشری است که به دنیا اومده همه کنار همن. اما تو برزخ اینجوری نیست. توقفگاه موقتی است که افراد اونجا جمع بشن. الحق الاول و آخره، یعنی اولین فرد بشر که روی زمین خلق شده ملحق بشه با آخرین فرد بشر که روی زمین خلق میشه. چی؟ نرسلیم این کتابی که اینجا هست، چون گفتیم سه تا کتاب وجود داره، کتاب فرد، کتاب امت، کتاب همه بشریت. این اون کتاب همه بشریته. این که الحق الاول و با آخر، یعنی آخرین فرد بشر که بناس خلق بشه مثلا فرض کن 100,000 سال دیگه، اون ملحق میشه به آدمی که 12,000 سال پیش بوده. همه با هم یکی میشن، در یک در عرض هم میشن. و جاء من امر الله ما یریده من تجدید خلقه. امر خدا بیاد که بگه خدا میخواد آفرینشش رو تجدید بکنه. این آفرینش رو تجدید بکنه چند تا احتمال داره. احتمال اول این که خداوند اول دنیا رو خلق کرد، یک آفرینش، انسان‌ها میمیرن والد برزخ میشن، این آفرینش دیگری، با سور اسرافیل، با برپا شدن قیامت این نظام کلن به هم میریزه، نابود میشه، میشه یک آفرینش جدید، زمین عوض میشه، آسمان و همه چی عوض میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض و سماوات و برزوا لله الواحد القهار. روز قیامت همه چیز نو میشه، زمین و آسمان و همه نظام نو میشه. این که از این فرماید که امر خدا بر تجدید آفرینش آشکار بشه، مراد میشه قیامت، که در واقع نظام یک نظام جدیدی میشه. این نظام که الان ما در زندگی میکنیم از بین میره، اون نظام جدید به وجود میاد. یه احتمال. احتمال دومی که نه، خداوند امرش تعلق گرفته که آفرینش ادامه داشته باشه. یک آفرینش این زمین بود و این انسان بود و این آسمانی که ما درش زندگی میکنیم، این دیگه باید به پایان برسه. وقتی این که به پایان رسید، خداوند باز از نو زمین خواهد آفرید، آسمان خواهد آفرید، بر اون زمین اهلی خواهد آفرید و آفرینش همینطور ادامه خواهد یافت. اینم احتمال دوم که ما احتمال اول قوی تر میبینیم. احتمال اول رو که منظور همین نسل باشه، نه نسل های دیگه، منظور همین عالم باشه. این عالم در انتهای عالم نو میشه، بر ویرانه این نظام که ما درش زندگی میکنیم یک نظام جدید بنا میشه که اونجا قیامت کبراست و اونجا به حساب افراد رسیدگی میشه. مراد از تجدید اون باشه. احتمال دوم هم هست، احتمال دوم هم اشکال نداره. اماد از سماع و فترها. اماده و اماره، هم میدان هم مور به معنای شدت حرکت و تکان دادنه. در اون خطبه اول داریم و وتد میدان الارض به سخور و وتد میدان الارض به سخور به حالا چیزی یادم نمیاد. این میدان و مید به معنای حرکت و تکان هست. مور هم به همین معناست، چون هم اماده اومده هم اماره. اماد از سما یعنی زمین، آسمان میلرزد، به شدت تکان میخورد. و فترها یعنی آسمان رو میشکافد. فتر هم معنی شکاف، متشکاف از طول. وقتی خداوند اراده کرد که نظام رو نو کند، این نظام آسمان به لرزه در میاد، آسمان می لرزد یا آسمان شکاف بر می دارد. از السماء شقت، آسمان منشق میشه. از النجوم کدرت، از الشمس کورت، اینا همه به هم می ریزه. آسمان به لرزه میاد و شکافته میشه.
و ارج الارضه و ارجفها، زمین به شدت می لرزد و دچار زلزله شدید میشه. اذا زلزلت الارض زلزالها، البته این زلزله نیست، این زلزله که من خوندم آیش این نیست، آیه اول سوره حج، یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم یوم ترونها کل مرضعة تذهل عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها و تر الناس سکارا و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. اون زلزله، چرا گفتم این که خوندم درست نبود؟ دو تا زلزله در قیامت داریم، زلزله های اول و زلزله های دوم که من اول خوندم کدوم زلزله ها بود؟ دوم بود. این که اینجا حضرت فرمود کدوم زلزله هاست؟ اوله. آیه اول سوره حج زلزله های اول رو بیان میکنه، سوره زلزال زلزله های دوم رو بیان میکنه و من خوندم اول سوره زلزال رو خوندم در حالی که اون زلزله زلزله های دوم بود. اینجا فرمایش حضرت کدوم زلزله هاست؟ اوله.
دلیل خاصی داره قیامت اینقدر هولناک برپا میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
خب حال نظام عوض بشه دیگه، خرابی هولناکی دیگه، وقتی یه ساختمان 20 طبقه
به شکل به صورت پشم زده شده دن، چه اینقدر هولناکه؟ خب چرا اینقدر قاطی برپا میشه؟
چه جوری مثلا؟
همه اینقدر وحشت نکنن.
حتما خود همین وحشت جزء مراحله، یعنی اصلا باید وحشت بکنن که اون ناخالصی ها تصفیه بشه. البته همه وحشت نمی کنن ها، کسانی که در پناه عرش الهی هستن از فضا چی هن؟
یعنی اتفاقات میفته مؤمنین وحشت نمی کنن؟
عده وحشت نمی کنن الا من شاء الله داره. ففزع یوم اذن دنبالش چیه؟ الا داره. کل ارزه زلزله هست، همین ها هستن، اونها نگران نیستن، نمی ترسن. نه اون که می فرد و تضا کل ذات حمله حمله ها و تران ناس، ما کلم کل قالبیه، نه که استثنان داشته باشه. ما من آمن الا وقت خس استثنان داره، همون جمع داره که همه در فضه هستن الا من شاء الرحمن یا الا من شاء الله، یا استثناهای دیگه هم هست در قرآن. به هر حال اهل بیت که دوچار فضا اکبر نمیشن که، عده در پناه هستن از این فضا، از این ترس ها. خب میفرماید که زمین هم میلرزه و متلاشی میشه و قلع جبالها و نصفها، کوها کنده میشه و متلاشی میشه و دک بعضها بعضا من هیبت جلالتهی و مخوف سطوته، کوها بعضی به بعضی میخورن، بعضی از کوها به هم میخورن، اندکاک پیدا میکنن، تلاقی پیدا میکنن. و دکت الجبال و دکا، در قرآن از کنم که کوها رو براشون یک سیر رو ترسیم کرده، اول همین قلع کوها کنده شدن از جا، بعد به هم خوردن و دکت الجبال و دکا، بعد متلاشی شدن که همون قصف باشه، بعد خورد و خمیر شدن. یا متکون الجبال و کل اهن المنفوش، مثل پشم زده شده در هم میشه، بعد به قوار تبدیل میشه کوها، آخرش هم سراب میشه. یعنی سیری طی میشه از اول تا این کوها، با همه عظمتشون هیچیشون باقی نمیمونه، گویش اصلا کوهی وجود نداشت. اینها از هیبت جلالت خدا این گونه به هم مندک میشن و به هم میخورند و نابود میشن، از ترس سطوت خداوند متعال و عظمت خداوند متعال اتفاق میفته. و جالبه که فقط خداوند یه تجلی کرد به کوه، کوچی شد، مندک شد دیگه. اونجا داره که رب ارنی انظر الیک، قال لم ترانی ولکن انظر الى الجبل فلما تجلى رب اول الجبل نه دکه بعد لخر موسی سیقا قبلش ارز کنم که خداوند به کوه تجلی کرد، کوه مندک شد، اون وقت موسی خر موسی سیقا تجلا ربه الى الجبل دکا مندک شد، بعد فخر موسی سیقا اون وقت موسی بیهوش افتاد. خب از هیبت خداوند کوه ها اینگونه میشن، چنان که یه تجلی به کوه تور کوه رو متلاشی کرد و نابود کرد. و اخرج من فیها و آنچه که در زمین هست همه اخراج میشه، بیرون ریخته میشون، یعنی زمین آنچه که خورده رو همه رو بیرون میده. اون سوره زلزله همینو میگه و اخرجت الارض و اثقالها، زمین اون ثقلها و اون چیزهای گران سنگ گران مایه که خورده همه رو میریزه بیرون. و جالبه که زمین آنچه که خورده رو بیرون میریزه. اگر انسان خورده چی بیرون میاد؟ انسان. و اگر بوزینه خورده، بوزینه بیرون میاد، هرچه خورده. زمین مثل همین زمین دنیا در زمستانه. شما زمستان برید تو باغ تو صحرا نمیدونید که اینجا زیر زمین چیه، زمین گل خورده یا خار. بهار که میرید مشخص میشه، در اون چه که در زمین بود همه میریزه بیرون. در قیامت هم اینجوریست، بارانهای نشور میباره، زمین آن چه که خورده همه رو میریزه بیرون. حالا اگر انسان خورده انسان و اگر خنزیر خورده خنزیر. درباره زلزله های اول ویرانگره، زلزله های دوم سازندهه، مثل همون دو تا سور. سور اول چیه؟ میرانندهه. سور اماته. سور دوم چیه؟ زنده کننده هست. زلزله های اول این نظام رو ویران میکنه، نابود میکنه. زلزله های دوم بنا میکنه، انسان ها رو از زمین بیرون میاره. و عرض کنم که دیگه در واقع قیامت کبرا با زلزله های دوم شروع میشه. زلزله های اول در آستانه قیامت رخ میده، قبل از قیامت رخ میده. زلزله دوم در خود قیامت که سازنده است. اما قیامته، روز قیامته. نه نه دومه، روز قیامته، روز قیامته. پیچیده شده اونجا باز میشه، کل تومار پیچیده شده در قیامت باز میشه. بله، تومار کل عالم، زمین و آسمان. بله، شهدا تنها زنده نیستن، همه زنده هستن. هر کس که میمیره چی میشه؟ زنده میشه دیگه.
مرگی که در قیامت سور دریده میشه و همه میمیرن، حتی ملائکه.
همون دیگه. شهدا هم میمیرن. چون عرض کردم که در برزخ فقط شهدا زنده نیستن. همین الان من روایت از امام صادق خوندم، دیدی که همه زنده هستن. همه غذا میخورن. حتی کفار هم چیه؟ زنده هستن و غذا میخورن. پس در حیات، حیات اختصاص به شهدا نداره. یه اشتباهی است که بعضی خیال میکنن که آیه قرآن که بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، خیال میکنن که ویژگی شهدا احیا بودنشونه یا یرزقون بودنشونه. هیچ کدوم از این دو تا نیست، چون دیگران هم احیا هستن هم چی؟ یرزقونن. چه مؤمن چه کافر، چه شهید چه غیر شهید، آنچه که شهدا رو ممتاز میکنون عند ربهم هست. خصوصیتی که شهدا دارند دیگران ندارن چیه؟ عند ربهم. این اختصاص به شهدا داره، دیگران اینو ندارن. وگرنه هم زنده بودنش هم روزی خوردنش، حتی کفار هم و در آیه قرآن داریم که فنزل من حمیم، امام فرمود فی القبر، نزل من حمیم، غذای جهنمی برزخ در کجاست؟ در قبر، در برزخ. و تسلیت جهنم فرمود فی الاخره. پس کافر دو نوع غذا داره، نزل من حمیم در برزخ، تسلیت جهنم چی؟ در آخرت. فروح و ریحان فرمود فی القبر، روح و ریحان غذای مؤمن است در کجا؟ در برزخ. و جنت و نعیم فرمود فی الاخره، جنت و نعیم غذای یا جایگاه مؤمن است در آخرت. پس هم مؤمن هم کافر هم در برزخ زنده هستن، هم روزی میخورن. آنچه چه شهادات دارند و دیگران ندارند، اون شرافت اندربهم هست. شرافت این هم خیلی بزرگه، این اندربهم هم خیلی بزرگ است. در قیامت همه با سور اسرافیل میمیرن، مگر اولیاء خدا، عده خاصی که اونها دیگه همونطور که از فضای اکبر در امانند، از مرگ بعد از اون هم دیگه در امانند. وگرنه با سور، البته این یک نظر هست، یک نظر اینه که نه، همه میمیرن، حتی فرشتگان مقرب، حتی انبیاء مرسل، طوری که اصلا موجود زنده جز ذات باری تعالی باقی نمیمونه. وقتی خداوند سوال میکنه لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست بهش جواب بده. خود خداوند میفرماد لله الواحد القهار. خودش سوال میکنه، خودش هم چیه؟ این فاصله 400 ساله ای که بین این دو عرض کنم که حادثه هست، حادثه ویران شدن و حادثه، یعنی دو تا مرگی که انسان داره، اون سور اول و سور دوم، بین این دو تا سور 400 سال فاصله. تو این 400 سال تو بعضی از نقل ها داره که موجود زنده‌ای در عالم نیست جز خداوند متعال. یک نظر اینه که نه، اولیاء خدا که در کنار عرش الهی هستن، اونها زنده هستن. عرض کنم که و اخرج من فیها، آن که در زمین هست همه اخراج میشه. چرا نفرموده و اخرج ما فیها؟ که علال قاعده باید میفهمون ما فیها، چی؟ چون موجودات باشعور فقط که کلمه من درشون استعمال میشه، و یعنی مثلا فرض کن سنگ و چوبوکی اینا که تو زمین دفن شده، که اینا که بیرون نمیان، اونا برای چی بیان بیرون؟ حتی حیوانات برای چی بیان بیرون؟ من یعنی موجود با شعور، حالا چه جن باشه چه انسان باشه، فقط اونها عرض کنم که بیرون میریزن. فجددهم بعد اخلاقهم، بعد از اینکه اینها کهنه شدند و پوسیدند و از بین رفتن، مجددن باز احیا میشن، تجدید میشن، زندگیشون وجودشون تجدید میشه. اینها کهنه شده بودن، نابود شده بودن، پوسیده شده بودن، تجدید خلقت پیدا کردن. چند تا نکته اینجا وجود داره. نکته اول اینکه میفهمم جددهم یعنی یک زندگی جدیدی پیدا میکنن. نکته دوم اینکه فقط بعد اخلاقهم، نمیفهمم بعد اعدامهم. از این فهمیده میشه که انسان نابود نمیشه، نه روحش نابود میشه نه بدنش نابود میشه. اینها متلاشی میشن، بدن کهنه میشه، بدن میپوسه ولی وجود داره، مثل خشتی که شکسته شده و خاک شده، هم خاکش موجوده هم قالبش موجوده هم صورتش همه اینها موجوده، دوباره همون خشت به قالب زده میشه و همون خشت میشه. فرماید بعد اخلاق هم، نمیفرماید بعد اعدام هم. اینجا پاسخ یه شبهه‌ای که معمولا افراد به معاد وارد میکنن داده میشه. اون شبهه اینه که معاد اعاده معدومه، اعاده معدوم هم عقلا محاله، پس معاد چیه؟ محاله. این شبهه رو بعضی از فلاسفه مطرح میکنن. سقراش اینه که معاد عبارت است از اعاده معدوم، کبراش هم اینه که اعاده معدوم چیه؟ محاله، پس معاد میشه محال. پاسخ اینه که معاد اعاده معدوم نیست، چیه؟ تجدید اون چی که بود هست، جمع پراکنده هاست، نه اعاده معدوم. کبرای برهانشون رو قبول داریم، صغراش چی؟ قبول نداریم. بنابراین اون شبه هم پاسخش توی فرمایش حضرت داده میشه که حضرت نمیفرماید که جددهم بعد اعدامهم، شما به این چیزی معدوم شد که تجدید نمیشه که، نه بعد اخلاقهم. نه گفتیم که نه میمیرن دوباره میمیرن. ما سه تا حیات داریم، سه تا زندگی داریم. سه تاش کدوم هست؟ زندگی دنیا، دو زندگی برزخ، سه قیامت. ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین و اعترفنا بذنوبنا. خدا دوباره ما رو میراندی، دوباره هم زنده کردی. یک بار در دنیا بودیم که ما رو در دنیا زنده کردی، یک بار هم در برزخ ما رو زنده کردی، یه بار هم که الان کدوم حرف میزنیم. حرف میزنیم چیه؟ پس ما سه تا حیات داریم، دو تا مرگ، یک مرگ از دنیا به برزخ، یک مرگ هم از برزخ به قیامت. امت تنسنتین، دوبار ما رو میراندی، دوبار هم چکار کردی؟ زنده کردی. پس هر انسان‌ها در واقع دو تا مرگ دارن، دو تا حیات، سه تا حیات در واقع. یه حیاتش در قیامت که خب معلوم میشه حیات دارن که دارن حرف میزنن و حضور دارن. دو تا حیاتش هم یکیش در دنیاست، یکیش هم در برزخ. جدد هم بعد اخلاق هم و جمع هم بعد تفرق هم. اونها رو جمع کرد بعد از اینکه متفرق شده بودن. باز نمی فرماید که خلق هم بعد اعدام هم یا بعد معدومیت هم، نه، جمع هم بعد تفرق هم. اینها رو جمع کرد بعد از اینکه اینها متفرق شده بودن. حالا این تفرق ممکنه تفرق جسمی باشه. خب جسم اینها متفرق شده بودن دیگه، بدنشون متلاشی شده بود، جز خاک شده بود، هر ذره از این خاک یه جایی رفته بود. مثلا از کنم که اون شعر چیز روای خیام که میگه این جایی که پا میذاری زمانی نمیدونم صورت نگاری بوده است. حالا به هر حال اینا متفرق میشن دیگه، اینا متفرق میشن. در کارگاه کوزگری رفتم دوش، اونم باز شعر دیگه هست که میگه دادش بلند شد که کوزگر و کوزخر و کوزه فروش، همه اونها تو همون کوزه ها بودن. خب عرض کنم که نکته که اینجا وجود داره اینه که حضرت بحث تفرق رو مطرح میکنه. قرآن همین که وقتی میخواد معاد رو برای ابراهیم ثابت کنه علی نبینا و علی علیه السلام، عملا بهش نشون میده که آنچه که اتفاق میفته تفرقه نه معدومیت. گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا، معاد رو من نشون بده، احیا مرده ها رو من نشون بده. قال اولم تومن، مگه ایمان نداری؟ قال بلا ولکن یطمئن قلبی، خواهم دلم آرام بشه. قال فخذ اربعتا من الطیر فصرحن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا. چهار تا پرنده رو بگیر، اینا رو ذبح کن، گوشتاشون رو در هم بکوب. اینا داشته باشید، یه نکته اخلاقی لطیف هست که شاید یه بار دیگه من گفته باشم. میگه که میخوام آرام بشم، بهش میگه چهار تا پرنده رو بکش، کلاغ و طاووس و خروس و کبوتر. اگه بناس انسان به آرامش برسه باید این چهار کبوتر رو در درون خودش بکشه. میگه لیطمئن قلبی، خدا چی میفرماید؟ فخذ اربعتا من الطیر فصرحن الیک. اگه میخوای به آرامش برسی باید این کارو بکنی، چهار تا پرنده رو باید ذبح کنی، در هم بکوبی. ما تا طاووس نفس رو، حالا طاووس برای خانم ها خیلی مهمتره، عرض کنم که کلاغ و خروس برای آقایون، کبوتر برای هر دوشون. آره کبوتر مشترکه، خانم ها بیشتر اون پرنده طاووس رو سخته براشون کشتنش، برای آقایون خیلی آسونه. در هم کوبیدن طاووس برای آقایون چیه؟ آسونه. اما برای آقایون اون کشتن کلاغ سخته، این هم شاید بین خانم ها آقایون مشترک باشه مثل کبوتر، و کشتن خروس سخت‌تره برای آقایون. کلاغ نشانه آرزوهای دور و درازی که در جلسه قبل داشتیم، کلاغ نشانه طول العمله که تا انسان این آرزوهای دور و دراز داشته باشه هرگز به آرامش نخواهد رسید. مادامی که طول العمل بر انسان حاکمه، انسان به آرامش نخواهد رسید. خروس شهوترانی و بله طاووس هم که تجمل گرایی و رنگ با رنگ شدن و جلوه کردن و این حرفا، و کبوتر هم نشانه بازیگری و لهو و لعب و این چیز هست. منظورم اینجا بود، برای این آیه رو خوندم که ابراهیم پرنده ها رو نابود نکرد. چیکار کرد؟ پراکنده کرد دیگه، گوشتار و سر قله های کوه پراکنده کرد. بعد هم که سر طاووس رو گرفت صداش زد، طاووس اومد، قطعاتش که پراکنده شده بود در ده قله کوه به پرواز در اومد، اومد به سر طاووس ملحق شد و طاووس پرواز کرد. آنچه که خدا به ابراهیم نشون داد تفرق بود نه نابودی. من خودم که فهمیدم قضیه چی شد، واسه اینو بگم که مثالی که خدا هم زد منو پراکندگیه، چون عرض کردم اینجا شبهات زیادی بر علیه معاد وارد میشه که من هی تأکید میکنم، چون ما گرفتار بعضی از فلاسفه هستیم که اینجا شبهات عمیقی رو وارد میکنن. معاد جمع پراکنده هاست نه بازگشت معدوم، اعاده معدوم نیست. حضرت میفرماید که بعد از پراکنده شدنشون اونها رو جمعشون کرد. ثم میزهم لما یریده من مسئلتهم ان خفای الاعمال و خفای الافعال. بعد خداوند اینها رو از هم جدا کرد. خب تا کاه و گندم از هم جدا نشن چیه؟ هیچ کدامش به درد نمیخوره. اگر حیوان بخوره مریض میشه چون گندم توشه. آدم هم که نمیتونه کاه بخوره، در نتیجه نه آدم میتونه بخوره نه چی؟ حیوان. وقتی از هم جدا شدن هم آدم میتونه بخوره هم حیوان میتونه بخوره. تا انسان ها از هم جدا نشن هیچ کار نمیشه کرد، نه بهشت میشه درست کرد نه جهنم رو. خداوند اینها رو از هم جدا کرد، متمایز کرد. چرا؟ چون میخواد ازشون بپرسه، از پنهانی های اعمالشون میخواست بپرسه و از اون اعمالی که انجام دادن اونها رو از اون پنهانی های افعالشون میخواست ازشون بپرسه، باید از هم جدا میکرد، هر گروهی رو از اعمال خودشون بپرسه. و جعلهم فریقین، اینها رو بعد از این تمییز دو گروهشون کرد، گروه نیکوکاران مؤمنین و بهشتیان و گروه بدکاران کفار و جهنمیان. پنهانی ها، پنهانی های افعال در واقع مترادف همون خفای اعماله. جعلهم فریقین، اینها دو فرقه کرد. انعم علی هؤلاء و انتقم من هؤلاء. یک گروه رو، یک دسته رو مورد انعام و نعمت و بهشت خودش قرار داد، یک گروه رو هم مورد انتقام و عذاب و نقمت خودش قرار داد. فاما اهل الطاعه فاصابهم بجواره و خلدهم فی داره. اما اهل طاعت خودش رو، اینها رو بهشون پاداش داد، در جوار خودش اونها رو جا داد. اصابه معنی پاداش دادن، ثواب دادن هست. در بین انواع ثواب‌هایی که خدا میده، حضرت مهمترین و بهترینش رو انتخاب کرده که همون جوار و قرب الهی باشه. در واقع هدف نهایی همینه، بقیهش دیگه مقدمه هست. حور و قصور و نمیدونم لحمه تیر و فواکف و اونها هیچ کدام هدف قایی نیست. هدف قایی چیه؟ همون جوار خداست، همون قرب خداست، همون اندالله هست. ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. این اصله، این در جوار بودن اصله. بقیهش دیگه بود و نبودش خیلی مهم نیست. گرچه که میگم مهم نیست، منظورم این نیست که مثلا فرض کن نعمتهای بهش کمه، نه، یک میوه بهش رو اگر بخوان بین همه اهل عالم تقسیم کنن، من توجه به بهشت برزخیش گفتم که یک برنجی رو از عالم برزخ، که اصلا برزخ با قیامت قابل قیاس نیست از لحاظ عظمت، نسبت قیامت به برزخ مثل نسبت برزخ است به دنیا، و نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. گرفتم خواهر مطلب رو؟ نسبت قیامت به برزخ مثل نسبت برزخ است به دنیا، و نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیاست به رحم مادر. شما حیات جنین رو مقایسه کنید با حیات دنیاوی، ببینید چقدر تفاوت زیاده. عظمت دنیا کمن کیفن و اون حیاتی که در دنیا هست با حیاتی که در رحم هست از زمین تا آسمون با هم تفاوت دارن. به همین نسبت برزخ هزاران میلیون ها بار از دنیا بزرگتر، معنادارتر و وجود شدیدتره. لذت های برزخ با لذت های دنیا اصلا قابل قیاس نیست، چنانکه عذاب ها و رنج ها و آلامش قابل قیاس نیست. باز قیامت هزاران بار از برزخ با عظمت تر و بزرگتره. حالا اینکه میگیم مثلا میوه قیامت مثل میوه دنیا نیست، اون که مثالی که خدمتتون عرض کردم مال محروم مراقی، مال کجا بود؟ برزخ بود. اولا بو و عطر و مزه و اینهاش قابل قیاس با برنج های دنیا نبود، ثانیا تموم نمیشه، مثل برنج دنیا نیست که مثلا مصرف که شد تموم بشه. یک میوه بهشتی، حالا بعضیش تو روایت هم داریم، مثلا داریم که یک لباس از لباس بهشتی ها به زمین بیفته، همه موجودات خیره میشن، همه عرض کنم که بیهوش میشن از دیدن یک لباس بهشتی. اگر یکی از همسران بهشتی، از حوری های بهشتی از عالم دنیا سری بکشن، همه انسان ها قش میکنن بیهوش میشن، یعنی یکی باقی نمیمونه که بخواد بیهوش نشه. وقت جالب اینه که همسران دنیوی خیلی با صفاتر و زیباتر و بهجت بیشتری دارن از اون همسران بهشتی. 20 از اونها رو هم بذارید بنظر یک همسر دنیایی نمیشه. من خودم که میفهمم چی دارم میگم. نه درست گفتم، گفتم 20 از همسرای بهشتی و حوریه ها رو هم بذاری بنظر یه همسر دنیاوی نمیشه. همین رو گفتم دیگه، درست گفتم؟ نه درست گفتم، نه اشتباه نکردم. مؤمن در دنیا اینجوریست، چون دنیا انسان ظرفیت نداره، در عالم آخرت انسان ظرفیتش زیاد میشه. عرض کنم که گفتم اگر سری از آسمان دنیا بکشن، به باید هم بود، از من نبود حرف، مؤمن آنچنان نورانیت و صفا و جمال و بهایی پیدا میکنه که هزاران بار، نه همون ده ها بار که گفتم بهتر بود، ده ها بار از اون همسران بهشتی چیه؟ سره. من درست گفتم؟ حالا اگه شما نه. خیلی خوب، این که گفتم که حور و قصور مهم نیست، منظورم در قیاس با چی بود؟ با جوار و قرب خدا. در قیاس با اون، وقتی که خداوند به بنده مؤمن توجه میکنه، مؤمن از همه چی فراموش میکنه، از حور و قصور و همه چی فراموش میکنه. میان بهش میگن که منتظرتونن، خدمتون، نمیدونم اون جایگاهتون منتظر شماست، او غرق در همون جمال خداست و اصلا توجهی به غرور و قصور ندار. خب بستتون دیگه، خیلی من دارم. آره خب، نه خیر، تو برزخ هم تکلیف ندار. هر کار دلتون بخواد. من که گفتم هر کار دلتون بخواد آیه قرآن بود. هر کار دلش بخواد، آنچه که لهم فیها ما یشاؤون، یعنی هر چی دلش بخواد، هر کار دلش بخواد. چرا؟ تکامل هم هست، استکمال هم هست. اونجا تکلیف نیست، اما عبادت هست، ذکر خدا هست. در دنیا واجب است بگی الحمدلله رب العالمین، اگه نگی کتک میخوری، شلاق میخوری، عذاب میشی. اونجا میگی الحمدلله رب العالمین، اما نه از باب تکلیف. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین، سبحانك اللهم، تحیتهم فیها سلام. اونجا سبحان الله میگن، الحمدلله میگن، منتها چون لذت میبرن میگن، نه اینکه بهشون میگن چرا نگفتی الحمدلله. در دنیا که شما نماز نخونی عذاب میشی، اما اونجا نه، چون از الحمدلله لذت میبری، از خوندن قرآن لذت میبری، قرآن میخونی. تکامل هم هست، استکمال هم در برزخ، در بهشت هست. چی؟ ذکر خدا، یاد خدا و با خدا سخن گفتن از بهترین لذت‌های بهشتی است. در دنیا هم همینطوره. بعضی ها شما مناجات و ذاکرین امام سجاد علیه السلام رو بخونید، الان که شبها بلنده گاهگاهی مناجات رو بخونید، مناجات خمسه‌اش رو بخونید، اونجا میگه خدایا بزرگترین نعمت تو، بزرگترین رحمت تو بر ما اینه که ما اجازه دادی که با تو صحبت کنیم، ذکر تو رو بگیم. افراد مثل امام سجاد میفهمن که ذکر خدا چیه، چه لذتی داره، و این بزرگترین لطف خداست در حق ما. در همین دنیا هم اینجوری است، اما خب دنیا اکثرا ما متوجه نیستیم، فکر میکنیم مثلا حالا گفتیم سبحان الله، مثلا به گردن خدا حق پیدا کردیم، با هر کس و ناکسی حرف میزنیم، و وقتی با خدا که ما حرف میزنیم چیه، فکر میکنیم که حالا مثلا منتی به سر خود او سر ما منت داره که اجازه داده که ما باش حرف بزنیم. اگه ما بگیم که مثلا فرض کن رئیس جمهور به شما وقت داده که باش صحبت کنید، او رو مثلا فرض کنید که ممنونش میشیم که به ما وقت داده باش صحبت کنیم. حالا خدا به ما وقت داده، اونم هر وقت دلمون بخواد، به هر شکلی دلمون بخواد، تازه منت هم میکنیم که خدا من نماز تو رو خوندم. تو آخرت اینجوری نیست. تو آخرت انسان میفهمه که سخن گفتن با خدا، نگاه کردن به جمال خدا چقدر لذت داره. در دنیا خیلی از ماها اصلا نگاه نمی کنیم، اونم که نگاه میکنیم نمیبینیم، اونم که میبینیم کم لذت میبریم. اما آخرت اینجوری نیست. نگاه کردن به جمال ذات باری تعالی لذتش جز خدا کسی خبر نداره. چی؟ بله بله، عرض کردم که حتی این نظر بنده هست، بعضی ها با این نظر موافق نیستن، بعضی حتی تو برزخ هم میگن که استکمال نیست، ولی به نظر بنده نه تنها برزخ استکمال ادامه داره، قیامت فلسفه وجودش اصلش استکماله، که بنده معتقدم که در بهشت هم استکمال ادامه داره، حتی در جهنم تکامل هست. یعنی جهنمی ها هم به تدریج، اونایی که مؤمن باشن یا مستضعف باشن، در جهنم به تدریج رشد میکنن تا از جهنم میان بیرون. تو بهشت هم که اومدن باز یواش یواش رشد میکنن تا اون آثار جهنمی چی بشه؟ از بین بره. بنده معتقدم تکامل در بهشت هست. دلایل فراوانی هم دارم برای این حرفی که عرض میکنم. سطوت یعنی ترس، خوف، عظمت. خب اینها رو در جوار خودش ثواب میده و خلدهم فی داره، در سرای خودش اینها رو جاودانه میکنه. سرای خودش اینها هم بهشت. حیث لا یزعن النزال ولا تتغیر به همون حال، اون منزلی که دیگه کسانی که اونجا منزل گرفتن کوچ نمی کنن. مثل منزل های دنیا نیست که به هر حال انسان باید از اون منزل کوچ کنه. در دنیا شما منزلی نمی بینید که درش کوچ نباشه، زن وانه کوچیدن هست. در دنیا منزلی نیست که انسان ازش نکوچه، اما اونجا نه، در سرای الهی، در اون دار خدا که بهشت باشه، کوچیدن دیگه درش نیست. و در دنیا همه در حال تغییر حالن. بچه جوان میشه، جوان پیر میشه، پیر فرسوده میشه، میمیره، متلاشی میشه همینطور. در دنیا همه چیز در حال تغییر، اما اونجا هیچی تغییر نمیکنه. همه جوانند و همطور جوانند، نه مریض میشن، نه پیر میشن، نه فرسوده میشن، نه هیچ تغییری درشون نیست. ولا تنوبهم الافزا، ترس و خوف اونها رو به وحشت نمیندازه. ولا تنالهم الاسقام، بیماری بهشون نمیرسه. ولا تعرض لهم الاخطار، در معرض خطر نیستن برخلاف دنیا. ولا تشخصهم الاسفار، سفرها اونها رو عرض کنم که متأثر نمی کنه. وقتی انسان سفر میره چهره سیاه میشه، بدنش خسته میشه، اون عرض کنم که صورتش یه دیگرگونی های در سفر برای انسان پیش میاد که این مشخص میکنه که این سفر بوده. وقتی موقعی که سفر میریم برمیگردیم، دوستان که میبینن میگن مسافرت بودی؟ این اشخاصی که در سفر هست اونجا دیگه نیست. چهره ها متأثر از سفرهای طولانی یا غیر طولانی نمیشه. این راجع به بهش که حالا ما چون امروز راجع به بهش زیاد صحبت کرده بودیم، این مقدار کافی باشه. من توضیحشو دیگه از این صرف نظر میکنم تا راجع به اهل معصیت که انشالله در جلسه آینده انشالله ببینیم که اهل معصیت وضعشون چجوریست. خدا انشالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحث ها، گفتن ها، شنیدن ها رو از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به کرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمان ها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد آل محمد.